Bismillahirrahmanirrahim. انسان در مواجهه با پدیده ها و رخداد ها، پدیده حالا به لحاظ فیزیکی و طبیعیه، رخداد به صورت تامه، هر چیزی که ما باش مواجه میشیم، یعنی شما منو دیدیم، من شما رو دیدم، من اینجا رو دیدم، تو هر چیزی که ما باهاش مواجه میشیم ذهنمون منتقل میشه. من یه قدری حواس شما رو بیشتر جمع کردم با مثالها که ذهنتون بیاد تو جلسه، حالا بهتون اثبات بشه که ذهنتون تو جلسه نیست، میبینیم جلوتر معلوم میشه. هر چیزی ما میبینیم، هر پیش آمدی، هر چیز، ذهنمون منتقل میشه، وای نمیسته. کجا منتقل میشه؟ بفهمید؟ به روح؟ فکر کنم باید جواب بدم.
به معلومات.
به معلومات. خب دیگه؟ تجربیات. پس بچه ای که اول لحظه ای که اومد چشش باز کرده کجا منتقل میشه؟ تجربه نداره. ذهن هیچ جایی منتقل نمیشه جز اون چیزایی که داره، که حالا کلام معلومات هم خوبه، ولی اصلش اینه که بفهمید به مجهولات منتقل نمیشه. پس ذهن انسان منتقل میشود نه به آن چیزی که نمیداند. شما منو دیدین، من اینو گفتم، این صندلی و همه اینها، علاز ظاهر نمیدانستیم، امکان نداره. شما به اون چی که میدانستین منتقل شدین، مثلا به صدایی که از من قبلا شنیده بودین، نه مجهولات. چرا؟ چون که مجهول اساسا وجود نداره که ذهن سمتش بره. برخی به خصوص توی فلسفه علم این اشتباهو میکنن، میگن ما به سمت مجهولاتمون میریم و بعد به سمت معلوماتمون. اینجوری نیست، اصلا مجهول وجود نداره که ذهن سمتش بره. مجهول یک وجود مستقل نیست، عدم معلومه. مثل تاریکی، تاریکی وجود داره یا عدم نوره؟ عدم نوره. یعنی همونجور که نور و خورشید میفرسته، علتش خورشیده، هر جور خورشید کمتر بفرسته میشه تاریکی، وجود مستقل نداره. پس انسان در جمیع امور رجوع به معلوماتش میکنه. تمام فلسفه علم و تعلیم هم همینه. به لحاظ کلی من ناچارم از معلوماتم به معلومات جدید برسم، یا بگم من ناچارم از رجوع به معلوماتم و بایستی مجهولاتم رو از طریق معلوماتم معلوم کنم، معلوم جدید کنم. حالا یک قدر سادش میکنم. چرا؟ چون بتونم امور رو تدبیر کنم. یه انسان هایی هستن، حتی امور انسان ها اینجوری هن، اگر عقلشون در صحنه باشه، اینا معمولا ناچارن، یعنی چاره ندارن. حالا تو عوام میگن بیچاره، فحش نیست این. بیچاره یعنی عموما تو مسائل نمیدونن چی کار کنن، نمیگن ناچار، راه چاره ندارن. یا به زبان دیگه قوه مدبرهشون بالفعل نیست. قوه مدبره 18 سالگی در اوج فعلیت برقرار بگیره، بعد این اوج رو ادامه بده، این 30 سالشه. همش اینجور. یه خاطره شیک از آسد جلالدین آشتیانی بگم. توی جمع یه جمعی از بله این میگفتن چقدر شیک، شون بهش گفتن ازدواج کن. آسد جلالدین آشتیانی فیلسوف تهران و مشهد بود، اگه ایشون نبود مکتب ملا صدرا دفن میشد. هنوزم خوب ایشون غریبه، خیلی شخصیت خاصی داشت آسد جلالدین آشتیانی. هی بهش میگفتن، خب عالم بود، میگفتن ازدواج کن، البته تو اون رجال سایت هم هست، ازدواج کن. میگفت من پیدا نمی کنم هم کفمو، یکی روایت می خون. خلاصه همه از معلوماتش بهش تزریق می کردن. آخر دیگه واسهش پیدا کردن، بابا بیا دیگه شما فقط بگو بله. و سنش هم دیگه رفت بالا، ازدواج کرد. شب شاگردان بودن، صبح اومد سر جلسه، گفتن آقا چطور بود زندگی مشترک؟ گفت همجنس من نبود، طلاقش دادم. بسم الله الرحمن الرحیم بحث شروع کرد. به این میگن انسانی که ناچار نمیشه راه بده، از وجدانم نداره چون چاره داره. با کتاب و حرف نمیشه کسی داره این قدرت بشه. انسانی که قوه مدبرش بالفعل بشه اینطور میشه، چاره رو میدونه انجام میده، مثل جراحی. بعد پاشم میمونه، خب یکمی درد داره، یکم دوران نقاهت داره. کیا نمیتونن تدبیر کنن یا اصطلاحاً ناچار میشن؟ اونایی که در مواجهه با پدیده ها ذهنشون به سمت معلوماتی میره که کمکشون نمیکنه. اینجا میشه مدخل بحثمون. این مقام اول. مقام دوم، اون معلومی که نمیتونه ما رو کمک کنه هست. خب انسان برگردیم، معلوم داریم یا مجهول؟ انسان بدون معلوم داریم؟ انسان بدون معلوم نداریم، انسان داریم. الان شما نمیدونید تو این چیه که، ولی نمیدونید این برای خوردنه میدونید. الان نمیدونید تو جیب من چیه که، ولی نمیدونید این میکروفونو میدونید. حالا من نمیدونم تو جیب شما چیه. انسان بدون معلوم نداریم، انسان با مجهول نیست. انسان با مجهول، انسان بدون معلوم نیست. تو پدیده ها رجوع میکنه به معلومش. انسان هایی هستن که رجوع میکنن به معلومشون، نمیتونن رجوع نکنن چون به مجهول رجوع نمیکنن. فقط این رجوع به معلومشون فایده نداره. یه مجهول شد، یه معلوم شد. حالا مقام سوم، آن معلومی که ما نمیتونیم از طریقش مدیر بشیم، مدبر بشیم، و بهش میگن موهوم. پس ما نیاز داریم به معلوم معقول. مقام سوم میشه معقول. یک کسی مثل آسر جلالدین آشتیانی، یا مثل همون آیت اللهی که سیدی که اون جوان اجنه اذیتش میکنه، یه شب پیش خودش نگه داشت. خوندین دیگه، این مثال هم داریم. اون دارای معلوم معقوله. اینجوریه، من دیدم ها کسایی که اینجوری هم مثلا یه اتفاق میفته دیگه، به هر حال دارید میخونید، ترسناک هم نیست، شوخی میکنم. یه اتفاق میفته، یکی میگه چی بود، کسی هست؟ میگه نه، میان اذیت میکنم میرم، خودشون زحمت میکشن. خب الان شما یه استرسی، هیچ، بازو بگیر ببینم، اصلا این دستشو نمیتونه حاجا بیار بالا، راحت نشسته. چی داره که من ندارم؟ تدبیر میکنه. ببین حتی بدنش نمیلرزه. چی داره؟ یک معلوم معقول داره. قدرت تدبیر در امور رو فقط معقول به ما میده، نه معلوم. تازه معلومی که عموما هم موهومه، معقول نیست. باب معقولات اینجا باز میشه. منی که مدام رجوع میکنم به معلوماتم، بایستی معلوماتم مطابق با واقع باشه. دقت کنین؟ خسته این؟ یه نفر؟ خسته نیستین که؟ از اول شب بودم. هیچ انسانی نیست رجوع نکنه به معلوماتش. یک، همه رجوع دارن، فقط معلومات همه هم معقول نیست. باب معقولات اینجا باز میشه. پس بعد من برم معلوماتم رو معقول کنم، چون نمیتونم جلوی رجوعم رو بگیرم، هی دارم رجوع میکنم به ذهنم. دو تا واژه میگم، معلوم هر کس یا موهوم ساختگی است یا معقول انکشافی است. هیچ انسانی بین این دوتا نیست نسبت به هر چیز. همه انسان ها ذهنشون پر است از معلومات. این معلومات یا موهوم ساختگیه که تو منطق بهش میگن مشهورات، عموما اینو دارن، عموما همه مطالبی که دارن مشهوره. من چند تا مثال میگم. عموم انسان ها معلومه موهوم دارن که ساختگیه. معلومات موهوم چون ساختگیه افاده شهرت میکنه، مشهور میشه. همه میگن یه حرفی، همه میگن. یه عده معلومات معقول دارم. فلسفه علم اینه، من کتاب میخونم، جلسه میرم فلان میکنم، بحث میکنم، یک زندگی علمی تنظیم میکنم. برای چی؟ برای اینکه من انسانم، من همش دارم رجوع میکنم. ما وقتی میگیم زندگی علمی، جمع میکنم مثل اینه، زندگی موسیقیایی، یا همه باید این موسیقیات، نه نیاز نیست. وقتی میگیم زندگی نظامی، همه باید جمع، نه نیاز نیست. علم کنار اینها نیست، علم پاکسازی ذهن از مشهورات موهومه و اووردن معقولات انکشافیه. چون من مدام بهش رجوع میکنم، مدام بهش رجوع میکنم. فقط یه تو پرانتز اینو بگم چون نمیخوام به عرض برم، کدوم مادر که علم کسب کرده بود، اینو تو فلسفه موسیقی گفتن، چون رجوع کن. یه مادری اگه حالت طربش بلفل شده باشه قبل مادری، حالت طرب تو نوجوانی بلفل میشه، یعنی پیرزنه این کارو نکنه، یه بخودن که پیرمردا واسه اونا نیست. اگه حالت ریتمیکی پیدا کنه، همین که بچه رو داره اینجوری میکنه با ادام نمیشه، یه ریتمی داره دیگه، لا 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 لا، اندام بچه در نوجوانی فرق میکنه با بچه‌ای که اینجوری نشد. یادتونه مبانیشو از ابن سینا بحث کردیم. اگه یه مادر بخونه واسه بچه‌ش خوش اومدی، این حرفا، صدای بچه با اون یکی بچه‌ای که واسش نخوندن فرق میکنه. اگه یه خب اینا همش علمه، مادرها بچه رو مایی به دنیا نیوردن، رجوع به ذهنشون کردن یا نه؟ ذهنشون پر از چی بود؟ مشهورات. بچه خودش بزرگ میشه، لوسش نکن و و و الی آخر. علم این، زندگی علمی یعنی این، همه رجوع به ذهنشون رجوع به معلوماتشون میکنه، ولی این معلوماتی که هست بدون تعلیم، بدون مطالعه، بدون عقل، همون مشهوراتی که همه رفتن. ابن سینا یک باب عجیبی داره، بخواید بازم بگم؟ یه غم انگیزه، نه خوشحال کنم، بس غم انگیز در مورد غم هم امروز صحبت کنم. اون مدت حساسی که خانوم ها دارن دوران بارداری، ورودی هاشون که از طریق همسره، هر چی باش اتو بذاری کمی شادشون، ورودی هاش خیلی مهمه، خیلی مهمه، باید شادتر بشه، مهمه ورودی هاش تو خانمی که تو دوران بارداریه، خیلی مهمه. به همه چیه بچه ربط داره، به خصوص این تکرم خود نگم، حس خوشایندی که بچه تا نوجوانی داره محصل اون 9 ماهی هستش که آقای خونه مرد شریف و معنوی و بانشات و ورزشکاری بود. یعنی این بچه تا نوجوانی خوش حس خوشایندیش فقط به 6 ماه تا 9 ماه رب داره. همین که پدر مادر کیف کنن، وای راه برو قربونت برم، خب دیگه، این حالت ناخوشایندی هست. بعد میره پیش مادر بزرگش، مادر بزرگش میگه تو همینجوری بودی، من باهات اینجوری بذار اذیت میکنم. بچه یه بار در عمرتون، بچه‌تون از بچگی تا کودکی داره، یه بار، بعد وایسته تموم میشه، یه بار در عمرتون بچه‌تون بده داره، بعد باهاش صحبت نکنیم، اینم که منو چی میگه، افغانیه وجاییه، یه بار این دیگه تکرار نمیشه. بعد این رد کن بره. همین تو اون علمی بود که زندگانی ها علمی نبود، همه بر اساس مشهور. ما بعضی وقتا تو فیزیک بدن اینو میگیم، به بعضی ها میگیم که تو باید این کارو نکنی، کلا میگیم مثلا تو باید این ورزشو انجام ندی، نشون به دردتون نمیخوره، خودمون میدونیم چرا، یعنی از طریق ظاهر میفهمیم که این تو اون دوران بچگی چطور بوده. الان اگر بره با کسایی که تو دوران بچگیشون اونطور نبودن، کم میاره، کم که بیاره حسادت رخ میده، حسادت که رخ بده، قلت الحسد صحت الجسد من قلت الحسد، صحتش از جسد میره. کلمه نمیخوام به عرض برم، بذار این پنسی ببنم. پس همه ناچارن از این شأن، همه ناچارن. ما باز هم به ظرفیت ها وابستگی داره که بگیم خب یه برنامه بریزیم همه این فعالیت های علمی هاشون. نه، میزانی که شما رجوع داری به معلوماتت، دقت کن، من معلمم، خب معلوم خیلی رجوعم زیاده، سوال جواب میدم، فلان میکنم، شما که نیستین یا شما یه معلم دیگه این، میزانی که رجوع میکنی به ذهنت تو جمعی مسائل نسبت به خانواده، نسبت به زندگی، نسبت به اقتصاد، نسبت میزان فعالیت علمی شما رو تعیین میکنه. پس من هر چقدر رجوع میکنم اونقدر نیاز به علم دارم دیگه. خودتون الحمدلله اهل دین و دیانتونه، میفهمید دیگه چرا العلم و فریضه، علم واجبه من کل مسلمم و مسلمه. این میشه تمام فلسفه. خب حالا کشید ادامه. ماجرا مدخل همینجاست. ماجرا وقتی بسیار مهم میشه که موضوعی که ما باهاش دائم مواجهیم چیزیست به نام غیب. غیب یعنی عالمی که هست اما ظاهر نیست، همه باهاش مواجهن. تا اینجا رو خوب اومدین؟ ما به همه چیز در مورد هر چی رجوع میکنیم به معلوماتمون. حالا یکی از موضوعاتی که باش مواجهیم غیب عالمه. چرا بسیار مهمتر است از خیلی موضوعات دیگه؟ چون این عالم ظاهرم نیست، یعنی به همین سادگی نمیشه به صورت علمی انسان مشکلش رو حل کنه با غیب عالم. غیب اون عالمی هست که هست اما ظاهر نیست، دقت کنید، یعنی عالمی که چیزی در کنار، بعد یا قبل عالم ماده نیست. یادی بیام، غیب یک وجودی عالمیه که حالا بازش میکنم، در کنار عالم ماده، بعد عالم ماده، قبل عالم ماده نیست، چون کنار و بعد و قبل همه ساحت ماده است. کنار و بعد و قبل هر چی میگیم اینا مفاهیم عالم ماده است. بدترین کار تو علم موهوم گفتم این است که ما میخوایم غیب و توضیح بدیم، بیایم با مفاهیم مادی توضیح بدیم، مفاهیم صرفا مادی، مثل بعضی کتاب هم هست یا بعضی برنامه ها هم هست. منو با زنجیر محرمزون پخش میکردم، حالا اونو گفتیم چه اشکالی داره. می به جای اینکه بتونه با یه برنامه منو ببره به یه عالمی که هست اما چیزی نداره، بیشتر عالم ماده رو واسه من ترسناک میکرد. خیلی خطرش بیشتر از جهله. غیب یعنی باطن، نه تو، نه داخل. باطن از مفاهیمی هستش که صرفا مادی نیست. یه چیز در عالم ماده بگید باطن داره؟ داره زیاد سراتون بره پایین من گیر میدم. یه چیز در عالم ماده بگید باطن داره. نماز،
نور،
دقت، نور یعنی چی؟ لامپ؟
نه، وجود خود آدم.
روشنایی؟
نه روشنایی نه،
اون نور قدسی. نه مادی بگید، وجود
خود آدم.
احسن، نماز وجود خود آدم. نماز از کجا آمده؟ غیب. وجود خود آدم از کجا آمده؟ غیب. تنها وجودی که، حالا اینجوری بگیم، نمازو کی میخونه؟ وجود آدم. تنها وجودی که باطن داره کیست؟ مهم این که غیب اصلا هست یا نیست همش مربوط به این است که یک کسی وجودشو بشناسه. من، نه تن. من که میگم میتونم منو نشون بدم؟ ساده تر، حالات منو میتونم نشون بدم؟ من غمگین باشم، خیلی حرفه‌ای باشم، جلو خودم میگم، میخندم، میرقصم، میدونم شما نمیفهمید. اون حالات من و من غیبیه، ظاهر نیست اما هست. تو اون روایت العلم و فریضه که حالا خیلی هم میگنش، یه وقتی هم گفتم علم واجب است بر هر مرد و زن مسلمان، بعد ادامه داره، من ادامهشو ندیدم تا حالا کسی بگه. همینجوری بود که ما رفته بودیم واسه درس و اینها، هر کی میومد اولش این روایت رو میخوند، من واسم سوال شد که چه روایتیه، بعد رفتم که بفهمم چیه، دیدم ادامه داره میپرسن ای علم چه علمی، بعد میفهمم علم نفس، خودتو بشناس. اون علم اول که خودشناسی اگه رخ بده، من میفهمم به صورت علم حضوری من یه غیبی دارم، من یه چیزیم، چیزم نیستم، یه وجودیم که هستم، اما این هستم مادی نیست، جنس غیبی. حالا من توی تنه؟ نه را بفهمه،
نه
اگه قبولشیم بفهم، من قبل منه، من بعد منه، من کنار منه، من توی من هم که گفتم، من کجاست؟ جا نداره. آره زود مثل استاده نگید با من بید. من کجاست؟ جا نداره. حالا هست؟ هست. پس عالم غیب یه عالمی در کنار نیست، عالم باطنه، اندرون نیست، تو نیست، اون میگم باطنه. باطن کلمه ایه که افاده غیبی داره، یعنی اون ساحتی که با ظهوراتش لو میره. یه با دیگه بیدم باطن اون عالمی هستش. خب وقتی من نمیبینم چی میفهم؟ هست، با ظهوراتش لو میره. غم و شادی واسه دسته، پای سینه است یا واسه روحه؟ حالا خود روح رو میشه دید یا از غم و شادی میشه فهمید؟ من یه چیزیم غیر از این تن. ببین پس باطن اون عالمیه که با ظهوراتش لو میره. اصطلاحاً حالا تو همین مباحث فلسفه علمش میگن علم حضوری. همه علم حضوری دارن، با حالاتشون متوجه میشن. حالا اینا رو باید تو معرفت نفس حل کرد. پس ماجرا وقتی پیرامون غیبه حساسه، ماجرا وقتی پیرامون غیبه یعنی پیرامون موجودات غیبی. غیب یه عالم مادی نیست که توش چیزی باشه. وقتی میگیم غیب یعنی موجودات غیبی. اینجا نقش معلومات معقول قشنگ تبیین میشه چقدر مهمه. من وقتی از غیب میشنوم یا میخوام به غیب توجه کنم، ذهنم منتقل میشه به کدام معلوماتم. قبول دارید عموما معلوماتشون در مورد غیب عالم معلومات موهومه؟ بله؟ در چه سالی از زندگی این حرف رو میزنید؟ دیگه چیز خاصی نمونده خلاصه، ولی قرار بود در بلوغ این حرف ها حل بشه. یؤمنون بالغیب. دو دیگه بگم، اسلام از ایمان به چی شروع میشه؟ بفهم؟ غیب دیگه. ایمان مقدمش علمه. پس نقش معلومات معقول تعیین کننده است که انسان دارای علم معقول بشه تا به اونها رجوع کنه. چرا که ذاتیه برای ما رجوع، ما بدون رجوع نیستیم. اگر معلوم معقول کسب کنیم، این معقول بله معلوم معقول میاد موهوم مشهور رو میریزه دور. به هیچ وجه نمیشه با اراده موهوم مشهور رو ریخت دور. به هیچ وجه نمیشه با اراده، با نشست و برخاست با فلاسفه، با کتاب فلسفی خوندن موهومات مشهور رو ریخت دور. فقط یک چیز داره، باید از جنس خودش بیاد بریزه دور. موهومات مشهور از ذهن فقط توسط معلومات معقول پاک میشن، که حالا اونم خوندین تو متن. همه اینا رو گفتیم برای این منی که غیبیه. اصل من منه دیگه، تنک نیست. منی که غیبیه و اسمشم انسانه، انسان از انس میاد نه از نسیان، این من چه بخواد چه نخواد دائم داره تأثیر میگیره از موجودات غیبیه دیگه، چون عالم عالم مجردات و عالم انسه و من انسانم. تأثیر پذیرترین و تأثیر گذارترین، دقت کنید، تأثیر پذیرترین، تأثیر گذارترین. تنم یا منم؟ منم. منم تو غیبه. تو غیب موجوداتی هستن که ظاهر نیستن، غیبی هن، آن به آن رو من اثر میذارن، آن به آن رو من اثر میذارن. وقتی من روح من، روح عربی من، من میگم من دیگه، ما فارسی، وقتی من من ضعیف میشه، ضعف و شدت ضعیف میشه، موجودات غیبی ضعیف بهش نزدیک میشن. خوبین؟ بالا پر ابره، بعضی تو خاطرات هن، بعضی پاک کنید الان اینجا باشید. من من در غیبه، غیب پر از موجودات غیبیه. من من وقتی ضعیف میشه، دست خودش نیست، ضعیف شدنش دست خودش، متأثر میشود از موجودات غیبی ضعیف. موجودات غیبی ضعیف جنسشون جنه، شخصیتشون شیطانه، رئیسشون ابلیسه. هیچ کس هم نمیتونه با ارادش از شیطان و جن و ابلیس فرار کنه. اگه کسی میتونست با ارادش فرار کنه، اون حضرت یعقوب و حضرت پیامبر بود، میگفتن شیطان نیا، هیچ جا نداریم، بگه برو دیگه نیا، نمیشه. چون برای اینکه موجودات غیبی برن دیگه نیا، من باید غیب تو یه قفل بزنه، قفل واسه عالم ماده است. یه پرانتز باز کنم، یه نتنفسی کنید. اینقدر من خندم هم نمیگیره، ولی خندم میگیره که مثلا یه خانواده میپاشه، یه رفاقتی میپاشه، یه زن و شوهری میپاشن، همه چی به هم میریزه. دو تا تیپ داریم دیگه، این بوستری که اومده گوش کنین، دو تا تیپ داریم، مثلا مذهبی ها و غیر مذهبی. مذهبی ها سریع تقصیر کیه؟
جن
چله بگیر، زعفرون ها این ور بریزن، ور در بیار، نمیدونم حلوا رو این وری کن. اون وری ها امکانات نداریم، تقصیر انقلاب اسلامیه. خلاصه من نخندم میگیره، چون فهمیدن یه اتفاقی افتاده، ریخته به هم، معلومه. دیدی چی میگن؟ معلومه یه چیزی هست، ولی معلومه معقول ندارن اون چیه. یه روح میخوایی نگم، یه روح ضعیف میشه، چند نفر اثر میزن؟ دو تا روح ضعیف میشن، بیشتر اثر میزن. یه دفعه کل خانواده مثلا 5 نفر هن، 4 نفرشون روحشون ضعیف شه، هر 4 نفر تو غیبشون چی دارن؟ بعد اون کسی که یکم طهارت داره میفهمه، میگه ببین احتمالاً جنه، اینو میفهمه، این حاج خانم جلسه‌ایه، میفهمه، راست میگه، همش از روح همونش قرآن خونده، کاری نکرده، خب میفهمه دیگه، شیطون نکرده که، همین چی، فقط یه لحظه احساس میکنه باش سنگین شد، شما جن دارید، ولی نمیدونه این جن داشتن اراده جن نبوده که بیاد. انسان متأثر است از غیب، از موجودات غیبی. انسانی که رفته رفته قوی نشه، رفته رفته داره ضعیف میشه. دوستش دارن شیطان ها، ولش نمیکنه. این پرانتز رو داریم تلفظ میکنیم که روح ضعیف نه، همش بر حساب قاعده سنخیت فلسفه است. چرا شما رفیق دارین؟ به خاطر اینکه با رفیقتون یه احساس سنخیتی میکنین، بگین هم عالمیم، من اینجوری هم اونم نشم، مثل همین کفیت داریم، اصلا ازدواج میکنین. یه وقت مثلا با دوست خانوادگی هست، میگه اون دخترش واسه پسر ما خوبه، ببین این سنخیته، کشش میاره. این سنخیت مادی با چشم کشش میاره، سنخیت غیبی کشش دارد. وقتی روح ضعیف بشه، که حالا عرض میکنم یعنی چی، موجودات غیبی که همه دارن، این موجودات غیبی ضعیف داره، موجود غیبی ضعیف اسمش جنه، جنی که ساحت شخصیتش شیطانه. تا اینجا حل شد؟ یه وقت من نه الحمدلله که باید کولاتون رو پرت کنید بالا، جدن میگم باید پرت کنید، باید یه وقتایی آدم رو جیغ بزنن، داد بزنن، مثل همون چی که آج قاسم سلمان گفت من بردم. مگه پیدا میشه کسی که رفته رفته داره بهتر میشه، نه بدتر؟ اصلا اطعام بده، شادی کنه، رفته رفته دارم قوی میشم، هرچی میگذره من دارم قوی میشم، نه روحم شدید میشه. ما یه روح ضعیف داریم، یه روح شدید داریم، یه روح اشد که حالا بحث ما نیست، بین این ضعیف و شدید تدریجه یا دفعتنه، آفرین، میدونید دیگه، خیلی خوب. حالا اون عزیزانی که مهمانن نمیدونم از سوال کنم، من میگم این دف بین ضعیف و شدید مثل بین نوزاد و پیر چقدر ساحت داریم؟ کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، کهنسالی. بین این نوزادی و شدید تدریجه، کل عالم تدریجه. حالا من ضعیفم، رو به ضعفم، بله من رفقای دارم در عالم غیب که ضعیفتری، نه رو چهره من تأثیر میذارن، رو چهره من تأثیر میذارن، رو نگاه من تأثیر میذارن، رو لحن من تأثیر میذارن، رو هر چیزی که شما بگین تأثیر میذارن، چون رفیق من، دوستم دارن، منو پیدا کردن. انسان مؤثرترین آدم، جذابیت که انسان واسه جن نداره، هیچی واسه جن نداره، ما ساحت اولای اجنه ایم. این اجنه از ما کیف میکنن، چه خوب چه بد، اصلا یه وضعیتی علاقه دارن به ما. ضعیف ها شیاطینشون، قوی ها اجنه مومن، اقوی ها رو عرض میکنم، میخوام تدریج رو بگم، اینو تحصیل میذارن دیگه، ولم نمیکنن. ما میگیم ضعیف هیچ، انشالله ما رو به رشدیم اگه باشیم. این رو به رشد بودن که غیب هیدار شدید میشه دیگه، موجودات غیبی ضعیف رو جذب میکنه، موجودات غیبی متوسط رو جذب میکنه، که به اینا میگن جنهای مومن. این وجود غیب شدید که بشه دیگه ملائکه میان و هیچ شیطانی و جنی به ساحت این انسان مؤمن راه نداره، که دوباره ملائکه رو چهره این تأثیر میذارن، رو نگاه این تأثیر، رو خلق این تأثیر میذارن، و همه اینا رو بریزیم دور، بگیم مهم نیست، روی چیزی اثر میذارن که گم شده بشر، اون میله بیچاره میکنه، میل آدمو خوشبخت هم میکنه، میل، این میل اول میاد این زندگیش میپاشه دیگه، این میل خوبه اول میاد این زندگیش قشنگ میشه. مگه دکمه داره یه مردی یه دفعه تصمیم بگیره مثل شهید آوینی، من از این به بعد مهربان و مهربان میشم با خانوادم، اون دکمهشو بگو ما هم بزنیم؟ نه، اونا همش کار ملکه. اینقدر حالا اینجا با سرتون مشغول حل بشه، انقدر ملک به مؤمن ارادت داره، اگر مؤمن بتونه ملک داشته باشه، من دیدم واقعا در پدرم مادرم ندیدم، به ملکشون میگن که ساعت فلان بیدار کن، بیدار کن، روایتشو داریم دیگه، ولی چرا میخونه بیدار نمیکنه؟ نه اون علکی نداریم، مثل اینکه شما برید بیت رهبر بگید سلام علیکم آقا حسن، کم بیه برو سلام علیکم آقا حسن، و آقای رئیس جمهور می اونجا میگه هم آقا هستن هم سلام علیکم کار خوبی، هم غذا خوردن خوبه، ولی شما بریم اونجا میخندن. زیاد استرس کنی آمبولانس از امین آباد میاد، یا بگو سید علی من دارم میام، بگو شما برو بگو، که دیوونه است، که جاهای خنده دار میده دیگه، میگه که این روایتو بخونی امشب اینجوری میشه، ببین هر شبم بخونی نمیشه، من ملک پاسبانم مگه؟ ملائکه مثل چی دور من گرفتن صبح بیدار کنیم؟ من 5 دقیقه میخوابم، اون خواب منو 5 ساعت حساب کنیم، من فلان، من اینقدر میخورم منو اشباه کنیم. حالا اونها چیزاییه که معلومه شخص هر روحیه شخصیتی داره و هر غیبی یک شخصیت، نمیشه گفت بخاطر این نمیتونیم بگیم اینطوری میشه، چون هر کسی غیبی داره، غیب هر کس فرق میکنه، ملکش هم فرق میکنه، ولی آخر یا میگه میری کربلا 4000 ملک میان، واسه آقای نوستاد واسه 4000 ملک نمیان، یکی بیاد با ما رفیق شه، اونو کسی میگه که اون 4000 تا رو نداره، اون کسی که با اون 4000 تا معلوس میشه، حالا یا به میلی یا به رشهی یا به معرفتی میفهمه کربلا میره چه اتفاق میفته. برخی اینو میبینن، برخی لمس میکنن، برخی استشمام میکنن، واقعا استشمام میکنن، که تو حافظ و مولا رومی خیلی از بو میگیم، یه استشمام استشمام بوی باده، فکر نکنید اینا تمثیله، نه واقعیته، یا از چشیدن میگه مزه دهان مومن گاهی تغییر میکنه، میچشه، عیش داره، نوش داره، که حالا باش کنیم. پس روح ما یا در حال تکامله یا در حال تنازله، در هر کدوم از ساحت ها قرار داره، یک سری موجودات غیبی با اون معنوسن، هر انسانی دارای غیبه، غیب هم اطرافیان داره، اون اطرافیان یا شیاطینن یا ملائکه، یا بین این دوتا هم که همش دعواست، اونم خوندیم تو متن. اونجایی که بین این دوتاست، اونجایی که من یه روز کاملا میخوام آدم خوبی باشم، یه روز دیگه میگم جمع کنید، این دعوا است که انشالله تو جوانی حل بشه، کار به بالا نکشه، اون ساعت حل بشه. خب جمع بندی کنم باید بریم تو متن. وقتی ما موجودات غیبی داریم و با ما مأنوسن، حالا نمیتونیم با اراده ازشون فاصله بگیریم، و وقتی نمیتونیم تشخیص بدیم تو غیب ما چه خبره، هر کسی بگه من در غیبم چه خبره، نمیتونه که. اگه به این همین سادگی بود که یه روایت میگفتن یا آیه میگفتن اینو بخونید، یه این تو این جدول، تو این جدول مندلیف بیارید حل کنید غیبتون حل بشه، نه اینجوری نیست. فقط از تو مقدمه گفتم از ظهورات غیب به غیب علم پیدا میکنیم، و اون اینه وقتی شیاطین بر ما مؤثرن، حالات ما اولش، اول خوف ادامه پیدا کنه، بعد حزن، کمال خوف و حزن میشه یأس. اونایی که شیاطین و جنهای بد باشون مأنوسن، حالا شاید شما بگید خیلی هم مردم اینجوری هم چیکار دارید با مردم، بحث خودمونه، من غیبم چه خبره، که عموما غیب ما از سنینی که بلوغ پیدا میکنیم مهمه دیگه، قبلش زیاد غیب میکنه با حاله بیشتر، از اون سنین عموما با چی شروع میشه؟ اون ترسی که تو نوجوانی داشتین یادتونه؟ به شما مثل آج قسم هستی چی نمیترسی؟ چیاد نمیترسی؟ نمیدونم ترس هست. سراتون تکون ندید مجبورم باز کنم. شما ساعت 7 صبح میرفتی دبیرستان، 7 میرفتیم، 7 و نیم باید اونجا میبودیم، چرا 6 بلند میشد میرفتی جلو آینه؟ شما مثلا 45 دقیقه با موهات ور میرفتی، این سه شعار رو سوزوندی تا این وایسته بود، چرا؟ به این میگن خوف، که نکنه زش باشه، نکنه بگن، نکنه، این میگن خوف، این خوف تو نوجوانی میاد. و من دو نفر رو دیدم راستگو این کلمه رو گفتم، واقعا ندیدم کسی بگه، اگه دیدیم بگید من خیلی باستم جذابه، یکی امام خمینی، یکی حاج قاسم، که گفتن من از اول از هیچی نمیترسم، دروغ نمیگه، واقعا این وجودها دارن، یه چنین بنیه‌ای دارن، خیلی عجیبه، مگه میشه کسی نترسه؟ کسی گفت نمیترسم، یه اینجوری کن حتی بیشه آقا میتونی نترسیم، چی نمیترسیدم؟ امام میگفت به والله من از اولی که یادم هست از هیچی نترسیدم. از معنای ترس نمیدونه. خوف میاد، خوف یعنی اینا، خوف فیلم ترسناک دیدن نیست، یه کسی هست بهداشت مو داره یا نمیدونم شوق یه تیپی داره، به صورت معقول دوست داره بلندش اونجوری کنه و اصلا براش مهم نیست کی چی میگه، اون اسمش خوف نیست، اون مدل. ولی عموما نوجوانا خوف دارن از ظاهرشون، کی چی میگه اینو بپوشم، نگن دفعه پیش پوشیده بود، اینو میگن خوف، این خوف ادامه پیدا میکنه. کسایی که این خوفو درست نکنن چی میاد؟ کمال خوف، حزنه، دیگه از این بعد با شوق نمیره، غمگینم هست و میترسه، نه حزن. کمال اینها دور از جون که معمولا به صورت عادی بعد 40 سالگی، خیلی سخت قبل 40 سالگی رخ بده، یأسه، کلن از همه چیز میبره و ناامید میشه. این میشه ظهور این که آیا موجودات عالی غیبی با من انس دارن یا موجود دانی، برعکس. ولی یه کسی هست نه، حالاتش به جای خوف و حزن و یأس از اینجا شروع میشه، معمولا چراییه، یعنی اون خوف ضد خوفش میشه چرایی، چرا باید من این کار رو کنم؟ خب اون مدل همه دیگه، من اینجوری به دنیا اومدم، این میشه ضد اون خوف. به جای حزن نشاط دارن، اینا کمال پیدا میکنن میشه سکینت، هم آرامش. جمله آخر عرض کنم بریم تو متن، اثر پذیری از موجودات غیبی به اختیار انسان نیست، تنها چیزی که در اختیار انسانه ضعیف یا شدید کردن روحه. ما فقط اختیار داریم که روحمون رو ضعیف کنیم یا شدید کنیم. کسی اینو نفهمه هیچ وقت، عزیزان، خواهرها، برادرها، هیچ وقت فلسفه شریعت رو نمیفهمه که شریعت مبنا شدت روحه نه ضعف روح. کسایی که به روح معتقد نباشن نمیفهمن این خم و راست شدن چی کارشون میکنه. امکان نداره در عالم ماده بدون فعلیت بدنی و مادی ما به چیزی برسیم. ما به چیزی میتونیم بدون فعلیت بدنی برسیم؟ نه، چون تو عالم ماده ایم. حالا برای اینکه تو عالم ماده به شدت روح هم برسیم باید چی داشته باشیم؟ فعلیت مادی. اینکه بدنمو چیکار کنم، اجابمو چیکار کنم، صورتمو چیکار کنم، پولمو چی بدم، تو که تو دین همش هست، همش بر مبنای این است که تو یه روحی داری. اینو تو متن اشاره خواهم کرد، من الله انا لله، یه محتوایی میخوای که عند الله باشه، ان الدین عند الله الاسلام. از اینجا ایجاد نکن. تو از اونجایی که اومدی از غیب عالم، باید دستورات زندگیت هم از غیب عالم بیاد تا غیبت شدید بشه. دستوراتی که از غیب عالم نیاد، از عالم معقول نیاد، روحتو شدید نمی کنه. خیلی عذر میخوام کسایی که خیلی میپرسن این ذکر رو گفتیم نشد، اون قرآن رو خود یه اون اصلا اینجوری شدیم نشد، همش اینه. دستور باید از مقام ساحت ذوالجلال بیاد، از غیب بیاد که رو غیب اثر بذاره. خب بس باشه، بریم تو من چند تا نکته میگم بعد میریم سراغ پرسش ها. حالا چه پرسش هایی که قبلا نوشتین، چه پرسش هایی که از مقدمه است و آخر انشالله جواب میخواید یکم کمتر کنید وقتمون تا کی؟ تو صفحه 7 مقدمه، سه خط آخر ببینیم. ولی از آنجایی که خداوند در مقابل هر غذای حلالی غذای حرامی نیز قرار داده تا معلوم شود چه کسی طالب حق و چه کسی طالب ارضای نفس اماره است، در مورد توجه به غیب هم همینجوست. ارضای نفس اماره، کلمه بهترش هوسه. ارضای هوس چه اشکالی داره؟ کلن مبنای ما تو این سه جلسه همچون که تو مقدمه تایه شدین چیه؟ درست کردن معلومات موهوم، آوردن معلومات معقول، چون ما رجوع داریم. ارضای هوس چه اشکال داره؟ مثلا من دوست دارم یه روحی رو احضار کنم، نه با خدا دشمنم، نه میترسم، جذبه دیگه. مثلا بگم که سقراط، بیاد بگه بله هادی، با هم صحبت کن. این چه اشکال داره؟ ارضای هوس دیگه، اینجا میگن ارضای هوس، چون مسترش چه اشکال داره به صورت معقول؟ کلا ارضای هوس چه اشکال داره؟ خدا رو بذارید کنار، فکر کنین ارضای هوس یه اشکال بیشتر نداره. هر ارضای هوسی آسیب میزنه به یکی دیگه، دو تا دیگه، سه تا دیگه. چه خانواده ها که یه نفر توش دنبال هوسش رفته، آدم ها خراب نمیشن، این خانواده دیگه اسمش خانواده نمیشه. و الاخر ارضای هوس یه مبنای فلسفی عجیب داره، من خیلی دوست دارم این مبنا رو، که تو جزئی فکر میکنی ولی در جز نمیتونی زندگی کنی، کلیه. هوس که ارضا میشه به عنوان ارضای هوس، وقت ما ضعیفیم، گناهی میکنیم، توبه میکنیم، اون ارضای هوس مسیرش رو این قرار میده، این آسیب به دیگری میزنه. هیچ اشکال نداره آدم آهنگو با صدای بلند گوش کنه در لحظه اول، میگه من یه چنین باندی خریدم گوش کنم، فقط چون از این حد معقول بالاتر بقیه دارن اذیت میشن. همه ارضای هوس اینطوره که حالا اونایی که سمت غیب به صورت معقول نمیرن، به صورت هوسناک میرن، به صورت هوسناک برن، خودشون که ضرر میکنن، هیچ اطرافیانشون هم ضرر خواهم کرد. میشه اون مبنای بد بودن رجوع به غیب از طریق مشهورات نه از طریق معقولات. خب بریم، صفحه 12 خط سوم، از جمله قوای غیبی عالم که می توانند تاثیرگذار باشند جنیان هستند. حالا چه از جهت مثبت و چه از جهت منفی. جنیانی را که نقش منفی دارن شاید می نامند، و اون نکاتی که عرض کردیم. فقط اینجا این نکته بگم، اثر از شیئیت شی نیست، اثر از باطن شیه. چون خود اثر مثل همون کلمه باطن افاده عالم غیب میکنه. ببین دو نفر مریضن، دراجون سرما خوردن، شما از یه دونه ورق دو تا قرص سرما خوردگی میدین بهشون، کاملا همه چی معین. اصلا دو تا خواهر برادر، به یکی اثر میکنه به یکی اثر نمیکنه. اون که اثر میکنه اثر نمیکنه رو تو اون قرصه میتونیم نشون بدیم. این اثر غیبیه، باطنیه. جا میگه این اثری که جن خوب یا جن بد داره، فکر نکنید تو بیرونه، تو باطنه. برخلاف اون چه که مشهوره که این خونه جن داره، جن ها خونه نمیشناسن. حالا اون اگه حکیم باشه ببینه اینا خیلی ترسیدن، میگه این دعا رو بذارید اونجا کمی چیز بشن دیگه. مثل این روان پزشکا که میگن الان باید یه آمپول بهت بزنم، وقتی میبینه طرف یه کمی مشکل لیتیومی داره، بعد میگه اون پشت یه چیز سوزنی داره مثلا یه خلال لندنی، زمین که بلند شو حل شد، این خوب میشه. خوب به همین ساده میشه. شما میخواید نگم خسته یا عمیق دارید فکر میکنید چجوری؟ شما مریض میشین، بعضی وقت سر تکون ندید، مریض میشین، مریض شدین، آی آی آی، اون لحظه‌ای که قرصو می‌خورین یه احساس می‌کنید خوب شدین، خوب شدنتون شروع شد. نه دیگه گفتم، میگم سر تکون ندین که بله آبروز میده دیگه. خودت گفت ببین اون قرص حداقل 45 دقیقه طول می‌کشه که تبدیل بشه به ویتامین C و اینا. چرا خوب شدین؟ اون میزانی که خوب شدین، اون همش سلطنت وهمه دیگه. مثلا شما اگه به دکتر روانشناسونو بگین یه سری اسمارتیس بهتون میدین که هر وقت حالت بد شد بخور، و شما هر وقت حالتون بد شد. به خاطر همین داروهایی که هیچ وقت کم نمیشه داروهای روانیه، چون اصلا خرجی نداره درست کردنش. خیلی از قرصا هستش و شما نمیدونین، ولی خوب بخورین. البته دور از شما که رنگ خاصی هم داره، اصلا همین که اون طرف ریخته و هم باز میکنه آرام بخش میخوره میخوابه. تو متنم داشتید کتک خوردن خیالات یا همون فاعل بالعنایه. فقط خدا کنه دکتر حکیم باشه سریع اینو جراحی نکنه، بفهمی که آه این داره خیالاتش روش حکرانی میکنه. این بحث اثر پس بدونی از شیئیت نیست، از باطنه. این که چرا باطن بعضی اینقدر میریزه به هم تو جامعه، یکم هم بحث اجتماعیشو مستاق قرار بدیم، یه دفعه پیاز گرون میشه نمیدونم اینا چرا دعوا میکنن زن و شوهر با هم. پیاز گرون شده، هنوز طلا گرون نشده. طلا گرون میشه من نمیدونم چرا دعواشون میشه، دلار گرون میشه نمیدونم. این همش میزان تاثیرپذیری روح ایناست. یکی طلا فروشه شب راحت میخوابه، یکی پیاز فروشه شب راحت میخوابه، اینا راحت میشه. این شدت و ضعف روح ها تو تاثیرپذیریه. یعنی خود پیاز و طلا در عالم خارج اونقدر اثر ندارن، این روحش تأثیر پذیره. آیه قرآن رو دارید دیگه، شیطان یعد و کمول نمیخونید قرآن بگید مسلمان ها از فقر. اساسی ترین چیزی که کسایی که شیاطین دارن، نه ابلیس، اون کسایی که دوستان شیطان دارن، مهمترین چیزی که دوست شیطان بشونه فقیر میشه. فقیر شد. ما ایرانی بدبختیم. قطر رو ببین، دیدی جام جهانی رو؟ هیچ کس هم نیست بهش بگی که ببین پسر خوب، در مورد همین چی آدم نظر نمیده. تو میدونستی تو قطر یه دیوار کشیدن به چه بزرگی بین محله های فقیر نشین اونجایی که جام جهانی برگزار میشد؟ دونستی که توریستا فقرهای قطری رو نبینن و آب روی قطر نره، نیان استادیوم بلیت بهشون نمیفروختن؟ میدونستی؟ ده هزاران حرف دیگه علمش رو تکمیل میکنه، نه مشهور میشه، مشهور میشه. یه دفعه زیاد که بشن بگن اوضاع روانی جامعه به خاطر اقتصاده، قدرت اقتصاد به روان نمیرسه. اقتصاد خیلی ضعیفه نسبت به روح. میزان تأثیر پذیریه که این کارو میکنه. مثلا اون کسی که قرص رو همون لحظه که میخوره میگه دارم خوب میشم، وایست اصلا قرص نرفته، تو مریه، هنوز مغز دریافت نکرده چه چیز جدیدی اومده. خب بریم. همون صفحه 12 آخرین خط ببینید. اگر زمینه پذیرش نور الهی ضعیف شد، شیطان با تحریک قوه وهمی فعالیت خود را شروع می‌کند و با وعده‌های دروغ ما را به مسیری که می‌خواهد می‌کشاند. زمینه پذیرش نور الهی رو فقط یه جمله بگم، ما اطاعت از هر وجودی کنیم، هر کسی، زمینه جلواتون رو تو خودمون فراهم می‌کنیم. بخوام سریع بگم، بچه کی از پدر و مادر فرار میکنه؟ خاطراتتون رو کنیم، وقتی که حرفشون رو گوش نکرده، درسته؟ چرا تو اسلام خیلی مهمه خانوم ها از آقایون اطاعت کنن، آقایون به هیچ وجه ظلم نکنن؟ چون اگر این خانوم از آقاش اطاعت کنه، زمینه محبت آقا پیش میاد. خیلی مهمه ها، اطاعت یه رازه. حالا من با دین و شریعت که تو مطبوط همش کریمه شریعت میاد، زمینه پذیرش جلوات الهی دارم، روح هم با این پذیرش چی میشه؟ قوی میشه. روح هم با این پذیرش قوی شد، سربازان الهی همیشه با من منوسن که ملائکن. روح هم وقتی زمینه پذیرش او رو نداشت، زمینه پذیرش ابلیس رو داشت، سربازان ابلیس مدام دنبال منن، واسه شون جذابم که اونا شیاطینن. بریم. صفحه 15 خط آخر، فقط این کلمه یکی مونده آخر رو میخوام این نکته بگم. تمرکز. تمرکز چیست؟ تمرکز یک فعلیت نیست. فکر میکنم تو اون صوت معرفت نفسی یک جلسه آخر صحبت کردم در موردش، که اونجا هم استاد میگن ورزش بدون تمرکز اصلا فایده نداره. اون من الان ورزش میکنم، آدم اونا هم که ورزش میکنن تو ورزش کلکل میکنن، دعوا میکنن، یا عقده‌های خودشونو میخوان چیز کنن، اون اصلا هیچ ورزش نیست. ورزش یه حرکت فعلیه، یعنی بدنیه، که روحش تمرکزه. حالا این تمرکز چیه؟ تمرکز یه فعل نیست. یوگا خیلی سعی کرد فعل تمرکز رو پیدا کنه، نتونست، داد ساحت مقدس خودش رو به زن. زن نه، تو زن خیلی قویه، من زن رو میشناسم، خانوما زومبا رو میشناسیم دیگه؟ نمیشناسیم. خیلی فکر میکنم سرهاتون تو زومبا رو میشناسیم، اینوری ها میشناسیم، مثل اینوری صحبت. این از زن اومد، خیلی جهان رو تسخیر، نتونست، داد به مدیتیشن. مدیتیشن هم نتونست، هیچ کس دیگه ادامه ند. اومدن خانوم ها سمت ورزش های به شدت سنگین، یه اسمی هم داره، بعد پیلاتس، بعد پیلاتس یادم نمیاد، همون که بابا مردان نمیتونن، مرد اینقدر بازو نیاز نداره. اون یکی از حیوانات محترمی که خانوم ها دنبال اینقدر بازو هن با اون ورزش، بعد پیلاتس. TRX اون یکی خانومی شما بود، فیتنس، احسن، فیتنس خانوم انجام میدن، نمیتونن چون از ساحت تمرکز هیچی گیرشون نیمد، تمرکزشون فعل نیست، امکان نداره شما تمرکز کنید. من با یه مربی زومبا صحبت میکردم، میگفتش که من 80 برابر بعد افتین خونهاتون از خانوماتون برسید زومبا چقدر سخته. یه چیزی تو سبک تارزان و اینا، کارهایی که تارزان تو جنگل میکرد، تو همون هول و هوش، دست راست میره بالا، پای چپ باید کج میره. اما اینو صحبت میکرد، بودم این همه چیز از کجا میارین شما؟ گفت من میرم شهر فلان، آبشار سرد داره میاد، هیچ کس هم نیست، مثلا ما 7 8 ساعت کوهنوردی میکنیم با تیممون، من تیممون میرم اونجا، بعد بهشون میگم شما هنوز دوستتون زوده، خودم این خانوم بود، خودم میرم مثلا زمستون زیر این آبشار سرد جوری تمرکز میکنم که میام از آبشار، اولش خب میلرزم، بعد تمرکزم میام از آبشار بیرون عرق میکنم، مریضم نمیشم. این باعث میشه که بتونم زومبا رو درس بدم تو این سن. بعد بهش میگفتم خب حالا، خودش البته اومده بود با صحبت ها، یعنی به پوچیش رسیده بود، میگفتم خب حالا اگه تو خیابون دارید میرید، شما باشین و یک کسی دیگه باشه، یک کسی بپیچه جلوتون با ماشین از همون شهر دارین میاین، اون فرد معمولی قدرت تاب‌آوریش بیشتره یا شما؟ گفت من قاطی میکنم. گفتم ببین بعد شما دارین درس آرامش میدین، این که من تا وقتی اینو اینجوری گرفتم، حتی اینجوری پاهم هم اینجوری کردم، نفس عمیق میکشم، حالم خوبه، این که من بیا تو خیابون، بریم تو خونه، اون لحظه که خب هر کس هر کاری نکنه حالش خوبه. یکی از بهترین موجودات که همیشه حالش خوبه و ساحت یک ثانیه داره جغده، همیشه همینجوری نشست، توجه کاری نداره که. اومدن توتی بفروشن، بعد 3 تا توتی بودی، تاجر اومد گفت این توتی چند؟ گفت این توتی با گرون آقا برو. گفت من تاجرم، بفروش. گفت این توتی 10 میلیون تومان. میگه 10 میلیون تومان چی کار میکنه؟ گفت دیوان حافظ و حفظه. خیلی عجیبه. گفت اون یکی قشنگتر چند؟ گفت اون 100 میلیون تومان. گفت اون مثنوی رو هم حفظه. گفت یه دونه دیگه بود که انگار یه ساحتی داشت. گفت حالا اون چنده؟ گفت اون 1 میلیارد تومانه. گفت اون دیگه چی حفظه؟ گفت نمیدونم، ولی این دوتا بهش میگن استاد. یه جوری اینا تحت تاثیر قرار میدن که مدیتیشن نیونه هست. بابا من همه کار کردن خوب نشم، بیا با زومبا خودت خوب کن. نه خود شما خوب نمیشی، جو اعصاب نداری. خودش هم میگفت، این خودش واسهش مسئله شده بود که چرا من قبل زومبا قدرت تاب‌آوری داشتم. چون شما رفتین یه عمری اینجوری رفتین وایستادین، با قدرت عجیب انسانی تصور کردین حالتون خوب شد. نه، حال اون چیزی که همیشه هست، اون لحظه که کسی رو میبینی خوشحال میشی، اون فیض و فضیلت اوست. حال همیشه هست، تو همه جهات هست، تو حضرت زینب کامل هست، بالا بره پایین بیاد، گریه هم میکنه، حالش خوبه، نشاطش هست. ولی خب پس تمرکز یه فعل نیست، تمرکز به زبان ساده ثمره فعل، مثل شادیه، یعنی ما حاصل یه نوع بودنه. ما نمیتونیم شاد بشیم، شاد باشیم، شاد کنیم، میتونیم بخندونیم، ولی کسی که زندگیش بر پایه درستیه، ما حاصل این زندگی بهش میگن شادی. بخاطر این ما روایت در مورد شاد شدن نداریم، آیه قرآن نداریم، چون نمیشه، هیچ کس نمیتونه هیچ کس رو شاد کنه. شادی ثمره و ماحصل نوع زندگی. اگر دیدید شادیتون خیلی کم داره میشه، نوع زندگی داره خراب میشه. اگه این شادی داره زیاد میشه، من نگاشم این خیلی خوبه، این خیلی خوبه، من گیر نمیاد. یه کسی بتونه شادیشو آنالیز کنه که من الحمدلله اومد شادم، این زندگی عالی ترین زندگی. حالا من نمیخوام با شادی صحبت کنم، تمرکز مثل شادی ماحصل یک نوعی از زندگیه. برای اینکه رخ بده فقط راهش کنترل ورودی‌های ذهنه. سوالو نگه دارین آخر ما بنویسیم، اگه یادتونه بنویسیم. فقط با کنترل ورودی‌های ذهنمون بعد مدتی می‌بینیم دست به هر کاری می‌زنیم کامل انجام میدیم. من الان دیدم، حتی شاید شما هم باشه، این 15 سالش بود همه چی یادش میرفت، الان 30 سالشه 2 برابر همه چی یادش میره. خب معلومه 5 سال بعد دیگه باید به عنوان یک رفیق آرزایی میری به ملاقاتش. جوون مگه یادش میره؟ خیلی خدا رحم کرد ماها زمان جنگ نبودیم و 8 سال میشد 80 سال با این چیزایی که من میبینم. یعنی این لحظه بهش میگه این کارو کن تا اونجا میری یادش میره. این بخاطر اینکه تمرکز نداره. یا علم کسب میکنه، سوال درش به وجود نمیاد، یا حرف من گوش میکنه واسهش مسئله پیش نمیاد. خیلی آدم خوبه، میخواسته اینکه نمیتونه تمرکز کنه، در این حال که کتاب میخونه یا حرف رو میشنوه 10 جای دیگه هم هست، نه اگه من علم غیب داشتم که ندارم، بالا سر جمع های تدریسی کلی ابر بود، میشه باید فوت میکردم ابرا میرفت، فیلم مثلا هنوز یه ابر هست مونده تو اون که مامان من تکون داده بود یا نداره بیزم بره نمیتونه در حال بشه. این بهش میگن قدرت تمرکز نداره. دست طب جدید هنوز نسبت به تمرکز باز نشده. فقط دقت کنید چه چیزی تمرکز ما رو، تمرکز ذاتی ماست، مثل شاد بودن که ذاتی روحه، از یه جایی بعد خراب میشه. چه چیزی تمرکز رو از ما میبره؟ ورودی های ذهن. هر کس ورودی های ذهنش منحصر به خودشه. ورودی هایی که برای ما مفید نیست، به خصوص تو عصر رسانه، نشونش چیه به صورت معقول که خوب نیست؟ هر کس ورودی های اضافی خودش رو باید پیدا کنه، هم نشونش مهمه. این است که من از وقتی این ورودی رو دارم، اون ورودی رو دارم، اون یکی ورودی رو دارم، تو کارام نمیتونم عمیق بشم. اگر کسی میتونه تو کارا عمیق بشه، یعنی وقتی میره تو کتاب یادش بره اسمش چیه، باباش کیه، مامانش کیه، زنش کیه، شوهرش کیه، بچه‌ش کیه، چی پوشیده، اینا بهش میاد آدمایی که قدرت تمرکز دارن. من حالا نمیخوام هالیوودی کنم بگم قدرت تمرکز روش کنه چی میشه، ولی خیلی خوب قدرت تمرکز روش کنه، هالیوودیش نکنیم. فقط یه کوتاه بگم کفه کسایی که قدرت تمرکز دارن اینه که میتونن تصمیم بگیرن ناراحت بشن یا نشن. خیلی خوبه کفش. یعنی کسی که قدرت تمرکز داره دست خودشه چقدر در مورد این موضوع ناراحت میشه. میام به شما میگن که چرا دلار اینجوری، میگه وایسا من وزیر دلار نیستم که، من شغلم اینه. و همین ساده از این نفت. میدونی نفت چقدر شون روزی نفت نیست؟ میدونی بیرون جامعه چه خبر اون رویش جامعه نیست؟ میدونی در فرهنگ مملکت موزی ارشاد نیست؟ زندگی اون این کفه کسایی که تمرکز دارن. شاخصه شون اینه که ذهنشون رو کنترل میکنن. فضای مجازی بد نیست، هیچ چیزی بد نیست، سابق گفتم. فقط هر کسی که به معرفت نفس برسه بایستی ببینه از چیا داره ضربه میخوره، چیا داره ضربه میخوره. این قدرت تمرکز میاره. بریم جلو آخر جلسه تمرکز کنیم. آخر خسته این تا نکته بگم. تو صفحه 16 از بالا خط 4، مؤمنینی که نفس خود را متمرکز میکنن. خب تمرکز واسه تن یا منه؟ من. مؤمنینی که نفس خود را متمرکز میکنن و قدرت آن را ظاهر مینمایند، چون بعضی وقتا نمینمایند، اهل کرامت میشن. کرامت کم کلمه یه که کارهای خارق العاده انجام میده. حالا و غیر مؤمنین در همان رابطه اهل فتنه و فساد میشن. یه سوال کنم، یه جمعی مثل خانواده، مثل دوستان، مثل اقوام، هدایتشون آسونه یا خراب کردنشون؟ آفرین، بحث نکنیم، همه فهمیدیم. هدایت آسونه یا خراب کردن؟ خراب. یه جمع یا گمراه کردن، فتنه انداختن خیلی ساده است. این همون میشه این غیب شر. انقدر این تو روحش از غیب خرابش کردن، قدرت اظهاری داره که میتونه یه جمع خراب کنه. مثل یه کسی که از غیب مدام روحیش خراب میشه، میاد خونه اصلا تصمیم میگیره آدم خوبی باشه، میگه من دیگه با کسی صحبت نمیکنم، ولی همین که تو میای خونه خراب میشه. این قدرت غیب شره. برعکسش خیلی کم پیش میاد یکی بره توی جمعی، اون جمع رفته رفته، اصلا نمیگم همون لحظه فلان، نه، رفته رفته وجود او باعث بشه اونها رشد کنن. این سخته، چون این دارای غیب خیره، اون دارای غیب شر. تو صفحه 17 هم دوباره دو خط آخر، آدمی که ضعیف شود نیروی کنترل خیالش تحلیل میرود، از این رو خیالش تحرک بیشتری پیدا میکنند. اکثر کسایی که از جن میترسن، اکثر کسایی که از صدا میترسن، مخصوصا تو خانوما، یه شاخصه دارن. که اینها خیلی کم کتاب میخونن، مثل کسایی که ورزش دست میکنن دستشون میلرزه و اینها، اینا خیالشون تمرین نداره قوی بشه. حالا یه چیز اتفاق بیفته، نیروی خیالم تحلیل بره، تحرک موهوم زیاد میشه. ببینید، فکر نکنید خیال جن فقط اینه من بگم جن نیست، نه، واسه بچگیه. همین که تو آخرم خواهم گفت، من چه اشاره کنم، همین که شما سری به ذهنتون سوء زن منتقل میشه، نه حسن زن، بهش میگن تحریک خیال. بعضی از این اتفاقات نبوده، حجاب و اینجور چیزایی که هست پاید نگم، به خاطر اون تند روی یه علتش، به خاطر اون تند روی هایی هستش که آقایون میرفتن تو خیابونا هم گفتن ببخشید چه نسبتی با هم داری، به تو چه نسبتی با هم دارن، دختر پسر میدیدن آقایون میرفتن تو خیابونا هم گفتن بیاین هم چه نسبتی با هم داری، نه قانونی درست بود، نه عقلی، نه شرعی. یا جلوی ماشینو میگرفتم میگفتم صندوق عقب بده بالا، آقا صندوق عقب دادم بالا حکم قضایی میخواد، تازه داشبوردم میدن جیوارم میدن، اینا همش حکم قضایی میخواد، ولی حالا که شهر واسه ماست، حالا هم شهر واسه ایناست، تند روی میکنی این چیزی میشه. حالا کیا بودن؟ کسانی که خیالشون راحت تحریک میشد. چه یه بار منو گرفتم، خواهد نگم کجا، دو کوهه کنارم، چه خانومی بود، مجرد دام وقت خواهر زدم، من همینجوری مونده بودم، به ما میگین چه نسبت، ما با ما کش اصلا، ولی باستشون مهم بود، دو کوه چه دو نفر دارم راه میرن چه نسبتی با هم داریم، بسن واقعا باورم نمیشد، گفتم دوربین مخفی چیزیه، یه کسی تحریک بشه خیالش، یه شری به پا کنه، تموم شد یا دودش رو چشم بقیه هم میره. من اگه این باب کسایی که خیالشون زود تحریک میشه رو باز کنم اینجوریه، یه همه شما اینجا نشستیم، حتی شما دور از شد، حالا یه جایی تو مهمونی دیدی به چیجا نگاه کرد، چون نگاه کرد با چشاش گفت تو بعدش میاد، اه پدرش در میاد، در بیار حتما حتما، یا خیال این تحریک شده، یا این مدام زل میزنه بهم، خیالش تحریک دیگه، اونو چند خریده، از کجا خریده، آقا مرد چشتو بردار، من الان زوم کنم کلم صحبت، بسم الله الرحمن، انسان یه رنگش چهار تا رنگ عوض کرد، آقای سهلا پسرتون ببخشید این وضعیت رو تازم برداشتم همچنین. من خیالم داره تحریک، چون ضعیفم، من خیالم داره تحریک میشه، اصلا نمیتونه تحریک از طریق غیب شر ها، نه از طریق، یعنی اون جنه بود که بهش میگفت برو غذاتو بریز آشکار، اون خیلی روش کرده بود، این جنه ضعیفه، بهش میگه زور بزن، میگه زدم اونقدر پولشه، یه بابا دوش کنش، این نمیفهمه یکی داره بهش میگه دوستم، یه دوست، یه دوره فیلم امام خمینی رو اگه در ذیل شخصیتش ببینید، اینقدر امام خمینی قشنگ نگاه میکنه، اصلا با نگاهش میگه کیو چقدر دوست داره، کیو چقدر، یه جایی اصلا نیست امام، یه جایی هست، خیلی جذابه، چون از خیر خیالش تحریک میشه، نه از شر، نگاه های هوسناک و آلوده برای همین حرامه، ولی نگاه های خیر میشه همونی که پیامبر میفهمه. پس این تحریک قوه خیال وقتی بیشتر میشه، قوه خیال تحلیل بره، قوه خیال یه علت این که تحلیل میره اینه که ما بهش غذای خیالی نمیدیم، رمان و شعر و موسیقی و اینها کلان عالم هنر خیال رو روش میده، برای همین معمولا هنری آدم های به شدت مهربونی هست، اونایی که قوه خیالشون تحریک بد میشه اون من سوء زن دارن، مشکل دارن، اینو از کجا آورده خریده، اما داشتم اینو میگفتم چرا گیر دادین، چون تو اسلام اصل بر براعته، یعنی اگر شک کردی که این با اون چه نسبتی داره، اسلام میگه چه نسبتی داره، به تو چه؟ اسلام اینو میگه. براحت کن. میگه به تو چه؟ لا تجسسو امین. یکی به صندوق عقبش شک کردی میری به قاضی میگی، قاضی ادله رو میبینه حکم میده، میگه برو صندوق عقبش رو چی کن. اگه حکم نداد نمیگه شک کردم، اصل بر براحته. کی میتونه خیالش رو اونجا کنترل کنه؟ کسی که خیالش قوی باشه. بریم 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 صفحه 21 از پایین خط هشتم. اگر روح از خدای حکیم بصیر علیم محبوب تأثیر نگیرد، یا اونایی که روحشون از ملائکه تأثیر میگیره، بروزشون حکمت بصیرت علیمن و از همه مهمتر محبوبن. گفتیم اجنه رو غیبه کسی اثر بذارن، رو چهرش میاد، رو زندگیش میاد. حالا ملائکه تأثیر بذارن چجوری میشه؟ حالا اگه اینجوری نشه، از خیالات و وهمیات شیطانی تأثیر میگیرد و در نتیجه میلهای غیر متعادل در آن سر برمی آورد و همان میلها را به بدن خود نیز سرایت میدهد. امیال غیر عادی روح، این روحایی که از تعادل خارج میشن، روحای نامتعادل، اون چیزی هستش که، حالا مصداقی بگم، مدام توجه به اون چیزی میکنه که نداره، بعد این مدت مدام به اون چیز توجه میکنه که دیگران دارن، خودش اینجوری نیست. اینو دقت کنید، این تربیت خیلی مهمه. یه چیزی رو میخواد، خب خرید، بعد مدت ها حالا باید باش کیف کنه، ولی همین که خرید ارضا شد. اگه شما اینجوری هستین، این روحتون داره از تعادل خارج میشه. همین که خرید حل شد، نه تو اینو خریده بودی مهمونی بپوشی حال کنی، بقیه بگم به به چه چه برو اولا اینجوری، نه اون لحظه که خرید حل شد، سوء تفاهم. گفت بعضیا عشقشون یه سوء تفاهمه با وصال حل میشه. من فکر میگم چه خبره، وصال رسیم سوء تفاهم حل شد. این اینا همش از روحای نامتعادله که من همیشه میگم دیگه. آقایون اگه یک وقتی میخواید نگم، بفرمایید اینجوری بفرمایید. اون علت معده ازدواج اون تیپ و اون اخلاقی بوده که تو خواستگاری رفتین، یک روز ازش تخطی کنید بد میشه زندگی. او به این گفته بله، همون که خواست بود خوب صحبت میکرد، باید اون باشه و بهتر بشه. از یه جای بعد بگی گذشته ها گذشته، من اینا بودی کیوار، از همونجا هم زندگی تبدیل میشه اون چیزی که اونم میشه، همونی که نیست، چیز جدید میشه. تو چی جوری رفتی؟ ارضا میشه. این دو عشق و اینا همش کش بود، این دنباله که ارضایی بود، یه وصالی بود، حل شد دیگه. خیلی خطرناک، خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. آدم چیزی که میخواسته بهش برسه، لذت ببره، برسه قبل از لذت بردن حل بشه بسش. حتما اگر اینجوری هستیم بدونید داره روحتون از تعادل خارج میشه. بیشتر با آدمایی نشسته برخواست کنید که اینا با اون چی که دارن زندگی میکنن، کیف میکنن، نه نظر با اون چی که بقیه دارن. بریم اون پایینش هست که میگه روح اگر از ملک تأثیر بگیرد مثل آنها عباد مکرم. اون عباد مکرمونه تو سوره انبیا. این مشرکان انقدر از فرشتگان انبیا صحبت کردن، مشرکان گفتن که ولدن سبحانه. پس اصلا ملائکه بچه های الله تعالی هن. معلومات مشهور ولدن سبحانه، اینا بچه های الله تعالی هن. آیا اومد نه اینجوری نگو، بل عباد مکرمون، بگو اینا عباد منن، عبد منن، بنده منن، مکرم من، یه نوع خاص تکریم، یه نوع خاصی با اینها تا میکنم. حالا کسانی که از ملک، از ملک، از ملائکه تأثیر بگیرن، نه جنیان، میشن ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله تعالی باشون با کرامت رفتار میکنه. خیلی گفتم اینو، مولا صدام خیلی میگه کرامت تو فارسی ترجمه نداره، باید یه صفحه صحبت کرد تحلیلش کرد، ولی اصلش اینه کرامت یا تکریم، که الله تعالی میگه من با اینا با تکریم صحبت میکنم، من جوری با اینا رفتار میکنم که با هیچ کس اینجوری رفتار نمیکنم. عباد مکرم، یه کاری میکنم، دقت کن، تکریم، من چون اینجا یه کاری میکنم تو دنیا یه عده ای از مؤمنین با اینا یه کاری کنن که با هیچ کس نمیکنه، او تحت اکرام منه. این که به این کارهای خارق‌العاده عرفا هم میگن کرامت، یعنی یه کاری میکنه که هیچ کس نمیتونه این انجام بده، این کرامت. به ملائکه در قرآن میگن عبادان اکرام. خب بریم، من دیگه صحبت ندارم، اگر سوال هست که برسونید موضوع بپرسیم، بعدش در آخر من نکته آخر رو هم خواهی کنم.
این صفحه 14 تأثیر نفس من انسان یا تن آدم هستش، مثلا وقتی یه خبر هیجانی بهش میرسه یا اتفاق هیجانی میشه قلب تپش میفته.
آره.
چه ارتباطی با هم داره؟
همونیه که گفتم دیگه، تن من در خدمت من، منه هیجان واسه منه، ظهور مادیش تپشه، لرزشه. اینجوری بگم، هیچ حالت روحی یا منی امکان نداره تو بدن تبلور پیدا نکنه. حالا یا میفهمیم یا نمیفهمیم. هیجان خبرهای خوش چون خیلی شدیده بدنمون تپش میکنه، عرق میکنه، گریه میکنیم، ولی استرس های کوچیک هیچ کس نمیدونه و نمیفهمه چقدر دندوناشونو میپوسونه. غیر از اون کسایی که به صورت ژنی دندوناشونو میپوسه کاری ندارم، ولی این از کشفیات اواخرشونه و خیلی خوبه. نه، این همش هست تو مباحث معرفت نفس. ما با استرس های کوچیک اختلال تو بدنمون میاد ولی نمیفهمیم. رفته رفته میفهمیم. این دکتر میگه که چیکار کردی مثلا این مدت، من بهداشت رعایت میکردم. اون دکتر اگه بشناسه روحو میگه پس استرس داشتی. یا کسی که بهش خبر بد میدن، ورودی بد داره، بیشتر ترش میکنه، بعد ترش کردن معده‌اش اینجوری میشه، قوه هاضمه‌اش و الی آخر. ما نمیفهمیم، فهم میفهمیم یه ترشی شد. بعضی چیزا هست ما میفهمیم، تو بدنمون یه دفعه یه تیکی میاد یا یه هیجانی میاد. گفت که اولین توپی که تو سوریه زدیم، حاج قاسم به این مسئله توپ خونه گفته بود که میتونی دقیق بزنی؟ گفتم دقیق میزنم. گفت پس نزن. رفت با بیسیم صحبت کرد، گفت اون ور رو بزن، تو اون خونه جلسه سران داعشه، میتونی دقیق بزنی؟ آبرونه. گفتم میزنم. میگفتش که من اینو بگم شما باورتون نمیشه، های تعریف میکرد. میگفت کالیبر رو بستم و زک گفتم زدم رفت رو سقف خونه رفت خونه. میگفت حاج قاسم پرید بالا هورا، میگفت جوری داد میزد، اول بار بود که میزد، الله اکبر، منو بغل میکرد، شاد شده بود. خب همین حاج قاسم همیشه اینجوری بوده؟ نه، بعضی وقتا شادی ها تو بدن سرایت پیدا میکنه، ما میفهمیم. بعضی وقتا سرایت پیدا میکنه ما نمیفهمیم، ولی سرایت رو پیدا میکنه. خب سوال نیست؟
صفحه 23 سوال داره.
بفرمایید.
همین اول صفحه بسیار بیماری رو اول روح پذیرفته بعد بدن تحمل میکنه.
بله.
که بدن تحمل میشه.
عموما معمولا ماها، من مخصوصا، یعنی کسایی که تخصص تو طب نداریم، نمیدونم پزشکی نمیشناسیم، عموم بیماری هامون همونایی هست که اول تلقین شده. این کسایی که متوسطن عمدتا روحشون اول قبول میکنه، عمده تلقین از مادر به بچه ها انتقال پیدا میکنه. یعنی اگر مادری اهل تلقینه، بچه هاش حتما اهل تلقینه. مادری اگه اهل زیاد حرف زدنه، بچه هاش یا بچه هاش دیار. اینا الغاست. تو این قضیه هم دقت کنیم، مخصوصا پدر مادرهای قدیم تلقینشون خیلی قوی بود. الان آدم ها تمرکزشون کمه، تلقینشون کم اثر میکنه. اونا واقعا تمرکزشون قوی بود، میگفتن بشو میشد با تلقین. تو بیماری هم اینطوره، ما اول زمینش رو فراهم میکنیم. من الان میگم چجوری، مثلا ورزش خوب و تغذیه خوب نداریم، بدن ضعیف میشه. خوندیم خیال تحلیل میره، وقتی قوه خیال تحلیل رفت میگه نکنه مریض شم، نکنه پام اینجوری شه، اونجوری میشه. زمینش رو فراهم میخواد اینو بگی. نکته آخر رو از کنم، تو علومی که در بستر معرفت نفس ارائه میشه، مثلا علوم، بهترین شیوه برای اینکه این علوم هدر نرن و برای انسان نفع داشته باشن، بهترین شیوه این است که انسان شخصی سازیش کنه. ببین الان اون خانم محترمی که رفت سراغه نمیدونم کی، بچهش بلان شده بود، به نظر من کار شیطون بود، چون مسئله باید شخصی میشد رفت تحلیلی. و اینو بدونید، ما ایرانی ها چند سال خیلی زیاد اینطوری شدیم، بیشتر با بقیه کار داریم نه خودمون. این خیلی بد، چون تعویل میشیم. حالا بقیه و همسایه هست و فامیلی و خواهر برادری و رفیق، علومی که بر پایه معرفت نفسه، یعنی فلسفه‌ای که بر پایه خودشناسی، مثل این علوم باید شخصی سازی بشه وگرنه هدر میشه. شخصی سازی بشه مثل این که چه هنگامی بر من موجودات غیبی مؤثرن، چه هنگامی ملائکه. چون ماها اومن تو این دعواییم، دقت کنید، جنس ملائکه وقتی نزدیک میشن چون معقوله و عقله، جنسشون امید و تکاپو و نشاط و گفتگو و تعامل و اینهاست. جنس جنیان چون موهومن، یأس و گوشه‌گیری و سیاه‌بینی و دوباره دارم میگم سیاه‌بینی و دوباره دارم میگم سیاه‌بینی و بدبینی و همه ایناست. کدام از اینها در حالات ما هست؟ من و شما، هر کی واسه شخصی سازی دیگه. این شخصی سازی این علمه. یه مثال بگم. ملک به شما نزدیک میشه، به دوستتون نزدیک میشه، ملک جنسش رو عقل، باید چی بگه؟ معقول دیگه. به دل اون میندازه، بعد به شما یه اشکالتون رو میگه، میاد میگه که تو این چیز بده داری. دارم شخصی سازی رو میگم. شما بعد از شنیدن یه بدیتون، دو بدیتون، هزار بدیتون، هرچی، میرید تو یأس یا میگید وای هدیه خدا بر من، قربونت برم، کجا بودی تو، من کجا باید تو رو پیدا کنم. این خیلی کمی تو فیلم هم نیست که بخاطر این. شما الان کسی که اینجا اینجوری بشه، وای انتقاد یه دختر نوجوان به امام خمینی رو سرچ کنید بخونید، یه انتقاد کرده، چرا این کار کردی، امام یک بساطی درست کرد، وای خیلی نکته بود. اینایی که ملک پاسبانه، چون جنس روحشون و غیبشون امیده اینجور، کامل خوشحال میشن، به خدا خوشحال میشن، میرن تو فکر خوشحال میشن، اونو هدیه خدا میدونن، چه بگن چه نگن. اونایی که میرن تو خودشون میریزن به هم، اینجا بهترین جای شخصی سازیه. پس من رفقای غیبیم متاسفانه شیاطینم، متاسفانه شیاطینم. یه کسی، یه جوانی به حاج قاسم ایراد گرفته بود، سردار سلیمانی ایراد گرفته بود که این است. گفت یه بار دیگه بگو، داشت رد میشد، گفت حاج قاسم وقت نمیذاری، من سوال دارم، انتقاد دارم. گفت بگو میشنوم. گفت وایستاد. گفت چند تا شد؟ گفت 10 تا. گفت 10 تا رو بنویس. وایستادم 2 هفته حاضرم کارم، حاج قاسم 2 هفته حاضرم کارمو تعطیل کنم، این 10 تا موردی که هست رو با هم بریم ببینیم هست یا نیست، بباسشم وقت گذاشت. تو بعد گفته بود آد ببخشید این چیز شده و سورپرایز شد، تو ببخشید من نمیخواستم. از شما گفت نه تو هدیه خدایی بس، من تو مجموعه زیر دستم یه چنین خبریه بیخبرم، 2 هفته من با تو وقت میذارم. ببینید این نشون میده که آیا مؤثرات غیبی بر من شیاطین و جنیانن یا ملائکه. امیدوارم بهره برده باشه.